تماس باشید به شماره 162 پیام های خودتون رو هم میتونید به 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط میکنن و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسون. دو خط ارتباطی شبکه رادیوی گفتگو هم در اختیار شماست. 30010-35 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شماست. دوستان عزیزم، به ساعت 7 صبح رسیدیم و همکاران خوبم آماده هستن تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما هموطنان گرامی باشن.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو
تقدیم می کنم.
تقدیم می کنم.
صبح و گفتگو.
گفتگو.
منزلگاه دلها همه کاشانه عشق است، منزلگاه دلها همه کاشانه عشق است، هر جا که دلی گم شده در خانه عشق است. ویرانه جاوید بماند دل بی عشق، آن دل شود آباد که ویرانه عشق است. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبح بخیر، خوش آمدید به رادیو گفتگو. صبح و گفتگو، شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادب و احترام دارم به همه شما هموطنان خوب و نازنین، و صبح یک شنبه 22 فروردین رو انشالله که با خوبی و خوشی آغاز کرده باشید. با افتخار همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. صبح یک شنبه 22 فروردین ماه 1400 با افتخار همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم از پایتخت ابری که در آستانه باریدن، البته من الان بیرون رو نمیبینم، نمیدونم بیرون بارون بیاد یا نیاد، اما صبح که آسمون تقریبا ابری بود، منتظریم که بباره انشاءالله. در چنین صبح زیبایی با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو با افتخار همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم و تلاش میکنیم به این موضوعات بپردازیم. سری خواهیم زد به سهام عدالت. 42 میلیون نفر سهامدار سهام عدالتند و قرار هست که انتخاباتی در این حوزه برگزار بشه و اون چی که تا الان در اختیار دولت بوده از این بعد در اختیار مردم قرار بگیره در قالب شرکت‌های سهامی که متعلق به مردم هست. فکر میکنم از اردیبهشت که بگذره یه قدری سرنوشت سهام عدالت متفاوت خواهد شد. خدا به خیر بگردونه، نمیدونیم چی میشه، اما میپرسیم امروز از مسئولان و کارشناسان که چه خواهد شد در این حوزه و چه اتفاقی خواهد افتاد. همچنان به هنر انقلاب خواهیم پرداخت، هفته هنر انقلاب، و از زاویه دیگر به این موضوع خواهیم پرداخت. به موضوع محیط بانان سری خواهیم زد. برخی گفتن که قوانین ناقص یا قوانین بد بلا سر محیط بانان میاره، محیط بانانی که تلاششون برای حفظ محیط زیست و حیوانات، اما قوانین باعث میشه که اون کاری که باید انجام بدن رو نتونن انجام بدن. و البته موضوع کرونا که به حال یک سال و اندی است همه ما رو درگیر خودش کرده، به موضوع دیگره این مجله صبحگاهی است. هموطنان ارجمند صبحتون بخیر.
یه احساس عجیب دیگه میخوام، همونی رو که قلبم میگه میخوام، یه صبح دیگه و یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بسازه. یه احساس عجیب دیگه میخوام که پیداشه میونه عشق چشما، دلم میخواد روی ابرا بشینم تا دنیا رو از این بهتر ببینم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم قصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم قصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم.
خب شروع کنیم با رفیق شفیق و دوست دیرینمون، کرونا رو میگم. آره یک سال اندیست که درگیریم دیگه، باش رفیق شدیم، یعنی ماسکو میزنیم، احترامش میکنیم، چیکار کنیم دیگه، باید بسازیم دیگه. به اوائل میگفتن کارشناسان که آقا این کرونا میمونه، سعی کنید باش کنار بیایید. بالاخره با دشمنم میشه کنار اومد دیگه، حالا اینم یه جور دشمنه دیگه، دشمنی که سر صدا نداره، ساکته، اما قلقم میکنه انسان ها رو، بشریت رو. به هر تقدیر هر کس با دشمن تونست کنار بیاد، جون سالم به در برد ازش. اونایی که نمیتونن کنار بیان بالاخره درگیرش میشن، یا زنده میمونن یا نه، اینم یه جور مواجهه با دشمن هست. آقای دکتر حسن اکبری، متخصص و دانشیار آسیب شناسی و متخصص طب سنتی، همینطور مؤلف و نویسنده کتاب کرونا و مثلث سلامت، روی خط ارتباطیمون هستن تا در این باره با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر اکبری سلام و صبح بخیر میگم خدمت جناب عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی، جناب آقای راسخ، و همچنین عرض سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز. انشاءالله که همه دست به دست هم میدیم با علم و دانش و عمل، انشاءالله کرونا رو شکست میدیم.
انشاءالله حتی گفتن دست ندید دیگه آقای دکتر.
نه دست به دست هم میدیم قلب.
انشاءالله دست دل به دست هم بدیم.
بله
آقای دکتر، من تا الان که خدمت شما هستم مقاله خوندم در حوزه کرونا، حالا دانشمندان ما و پزشکان ما، کتابی من ندیدم تو این زمینه، فکر میکنم کتاب تو این زمینه کم داریم، درست میگم؟
خب زمان کم گذشته، بله. برحال کتاب نیاز به زمان داره، ما هم سعی کردیم که یه مقدار بیشتر به حالت تألیف بود و جمع کردن مطالب، ولی خب من نظریات خودم رو هم در کتاب آوردم.
درسته.
برای مبارزه با هر عاملی باید اول ما اون عامل رو بشناسیم.
بله.
وقتی عامل رو شناختیم اون موقع میتونیم بر علیهش به درستی برنامه‌ریزی کنیم و اقدام کنیم. ببینید الان در دنیا بیشتر تاکید روی همون در درجه اول بحث فاصله گذاری اجتماعی هست.
بله.
و در کنار اون بحث خب رعایت پروتکل های بهداشتی و همچنین زدن ماسک و عدم حضور در مجامع شلوغ هستش. و حتی میدونید دیگه به هر حال الان خیلی از دانشمندان تاکید میکنن روی اینکه حتی در جمع های کوچیک هم تا اونجا که ممکنه سعی کنید حضور پیدا نکنید. خب اینا که همه قطعیه و همه دانشمندان روی این تاکید دارن و درست هم هست.
بله.
نظریه که ما بیشتر روش کار کردیم علاوه بر این صحبت هایی که عرض کردم این بود که ما چطوری بتونیم سیستم ایمنیمون رو از طریق در واقع غذاهایی که میخوریم و تغییر سبک زندگیمون از حالت صنعتی به سبک زندگی ایرانی اسلامی بودش که این رو ما کتاب آوردیم. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا در مورد خواب مردم ما اکثرا دیر میخوابن.
درسته.
یکی از عوامل کاهش قدرت سیستم ایمنی بدن دیر خوابیدنه.
بله.
خب این هزینه هم نداره، فقط یه برنامه‌ریزی و فرهنگسازی میخواد.
آقای دکتر وقتی از خروس خون میری بیرون شغال خون میای خونه طبیعی که دیر بخوابی دیگه.
این بده. خب ببینید این دیگه برمیگرده به خودمون، یعنی نه نیاز به بودجه داره نه نیاز به کاری داره. این رو ما تو کتاب آوردیم. پس یکی از که راهایی میگه حداقل بچه‌ها رو و خانواده خودمون رو تشویق کنیم که الان ما در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم.
بله.
بهترین زمان در خواب حدود یک ساعت و نیم بعد از اذان مغربه. خب اینو تمرین کنیم، اول شب بخوابیم، از اون قبل از اذان صبح بیدار شیم. ثابت شده، اینو مقاله داره که
بله.
زود خوابیدن یکی از راه‌های افزایش قدرت سیستم ایمنی. خب مردمی که دیر می‌خوابن خب اینا سیستم ایمنیشون ضعیف میشه، بیشتر مبتلا میشه.
درست.
نکته بعدی غذاهایی هستش که میتونه سیستم ایمنی بدن ما رو تقویت بکنه.
بله.
مثل چی؟ ببینید مثلا الان خب دیگه خیلی مرسوم شده که روغن‌هایی که داریم ما مصرف میکنیم
بله.
یکی از خب غذاهای اصلی که بشر مصرف میکنه روغن‌ها هستن.
بله.
ما نمی‌تونیم روغن نخوریم، برای اینکه 70% دیواره سلول‌های بدن ما از روغن‌های حیوانی تشکیل شده. خب ولی این رو ما باید ببینیم که این روغن‌های صنعتی که حالا اصطلاحاً الان به عنوان روغن مایع و جامد و سرخ کردن، اینا روغن‌های صنعتی.
بله.
اینها میتونه با سلامت سلول‌های ایمنی ما در واقع منافات داشته باشه.
آقای دکتر یه نسخه‌ای بپیچید همه بتونن اجرا کنن.
میتونن اجرا بکنن.
مثلا چه روغنی جایگزین این روغن‌ها بکنیم؟
الان مثلا تو روغن‌های که خیلی خوب و دم دست هستش، اولا لزوم نداره که ما زیاد روغن بخوریم، باید روغن مصرفی روغن صحیح باشه. یکی از روغن‌های خیلی خوب که در جامعه میتونه جایگزین روغن‌های صنعتی بشه روغن زیتون و روغن آرده کنجد هست.
خب میدونید مثلا قیمتش با این روغن‌ها چقدر فاصله داره؟
درسته فاصله داره، ولی دیگه در حال سلامتی و جان ما هستش.
بله.
اینها قیمتشون متعادل ولی مصرفشون پایین تره.
بله.
ولی مثلا شما به جای اینکه 3 قاشق روغن صنعتی بریزین میتونین نصف قاشق روغن آرده کنجد یا روغن زیتون استفاده
کنید. این مصرفش بنزه 1/4 کمتر میشه.
یک سوم حدودی یک سوم یک چهارم کمتر هستش.
بله.
و لزومی نداره ما خیلی چربی چیزی بخوریم، بلکه روغن خوب بخوریم.
آها بله درست.
قدیمی هم میگفتن کم بخور و همیشه بخور.
درسته.
بعدی ما خب این هم دست روغن در مورد گوشت
کم بخور، یعنی چیز خوب بخور
و هم چیز خوب بخور هم بتونید عمر کنید و بتونید زندگی رو به حال ادامه بدید.
بله بله.
نکته بعدی راجع به بحث گوشت ها هستش.
بله.
خب میدونیم که گوشت ها رو میگن سلطان غذاها و میدونیم که گرونترین غذاها هم گوشت ها هستن.
درسته. پروتئین.
خب ببینید الان شما میتونید یک مثلا برای چرخ کرده که عمده خانواده ها الان غذاهاشون بیشتر با گوشت های چرخ کرده درست میکنن.
درسته.
الان مرسومه یا از گوشت گاو استفاده میکنن یا از مخلوطی از گوشت گاو و گوسفند استفاده میکنن.
بله.
در حالی که ما اونجا تاکید کردیم در کتاب که ما به جای اینکه از گوشت گاو استفاده بکنیم، بیایم در چرخ کردن به صورت دو سوم، یک سوم، یعنی دو سوم گوشت شتر و یک سوم گوشت گوسفند استفاده کنید.
چه ویژگی داره؟ یعنی چه در واقع تأثیری در گوشت شتر هست؟
این گوشت شتر سیستم ایمنی رو تقویت میکنه به خاطر خاصیت گرمی که داره.
بله.
در حالی که گوشت گاو سرده و سودازا هستش و انرژی سلول های ایمنی ما رو میگیره.
درست.
خب اینا چیزایی که ممکن جالبه که حالا گوشت شتر و گوشت گاو تقریبا یه قیمته.
آها بله.
حتی در بعضی از شهرهای ما یه کمی هم ارزون تره.
درسته.
پس بعد گوشت گوسفند هم لازمه شما برید گرون ترین قسمت گوشت گوسفند استفاده کنید.
بله.
قلوگاه گوسفندی رو با قسمت عضلانی گوشت شتر با هم دیگه چرخ میکنید.
بله.
این برای غذاهای چرخ کرده ای که درست. مثلا ما معمولا درست میکنید، مثلا حالا کتلت و ماکارونی و نمیدونم لوبیا پلو و اینا که معمولا گوشت چرخ کرده استفاده میشه.
بله.
خب اینا تمهیداته، یعنی با یه جایگزینی فرهنگی کوچولو ما میتونیم سیستم ایمنیمون رو تقویت کنیم. نکته بعدی آبه. ببینید شما خیلی مرسوم الان همه هم میگن که آب زیاد بخورید، ما میگیم مایعات زیاد بخورید، یعنی به جای اینکه شما روزی 8 لیوان آب سرد بخورید میتونید روزی 8 لیوان از آب جوشیده ای استفاده میکنید که اندکی از ولرم گرمتر باشه. اینجا آب میشه انتقال دهنده انرژی به سلول های ایمنی شما. پس شما میتونید با یه جایگزینی کوچولو، هزینه ای هم نداره، مثلا شما به جای آب سرد اگر آب گرم بخورید، که خیلی از کشورها میدونید که اصلا رسمشون اینه آب سرد نمیخورن، ما تو روایت هم داریم که آب سرد بیماری، آب گرم دارو. و اگر ما اگه این کار رو انجام بدیم سیستم ایمنیمون رو بدونیم که هزینه کرده باشیم میتونیم جلوی در واقع کرونا رو در خودمون و خانوادمون بگیریم و بتونیم از این مرحله انشالله به سلامتی رد بشیم.
انشالله. بعد خواهش میکنم آقای دکتر، البته این توصیه هایی که میفرمایید در طول تقریبا یک سال اندی گذشته که کرونا یه جورای همزیست و همنشین ما شده در حالا هم کشور ما هم دنیا، مشخصا کشور از سوی کارشناسان و متخصصان محترم طب سنتی و تغذیه گفته و اعلام شده، اما اینکه اینقدر ساده مثلا میشه سیستم ایمنی بدن رو تقویت کرد شاید کمتر بهش پرداخته شده، ساده و کم هزینه در واقع.
بله.
که ما به سادگی و با هزینه پایین میتونیم سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت کنیم و در این حال خب مراعات به دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و ماسک رو هم انجام بدیم. آیه دکتر اکبری گفتید مثلث سلامت.
بله.
کتابتون این منظور از مثلث چیه؟
بله چشم. ببینیم من قبل از اینکه مثلث رو بگم اینو حتما بگم، چون ما در استان ماه مبارک رمضان هستیم، یه نکته ای رو متاسفانه سال گذشته تو فضای مجازی آوردن که آقا روزه نگیرید، اگه روزه بگیرید ایمنیتون ضعیف میشه و کرونا میگیرید و اینها. این حرف کاملا غیر علمیه. اتفاقا پروفسور اسامی که در سال 2016 میلادی اومد و جایزه نوبل رو برد، یه دانشمند ژاپنی هست، اتفاقا ایشون توی نظریهشون آوردن که روزه درمانی یکی از راه‌های تقویت سیستم ایمنی هست. پس بنابراین عزیزان از روزه به هیچ عنوان نگران نباشن، روزه باعث تقویت سیستم ایمنی میشه.
بله.
به خاطر همون در واقع یک اصطلاح همون استرس گرسنگی و تشنگی که به سلول‌های ایمنی وارد میکنه، پس بنابراین روزه رو حتما عزیزان بگیرن، منتها در افطار و نیمه شب و سحر اگر خواستید چیزی رو مصرف کنید با همون دستورات مثلث سلامتی که الان عرض میکنم.
بله بله.
یعنی به جواب سرد آب گرم بخورید، روغن هاتون از روغن های حالا یا روغن هایی که عرض کردم زیتون و روغن ارزی کنجد یا کمی روغن های حیوانی هم اشکالی نداره توی رژیمتون داشته باشین.
بله.
و گوشتارم که عرض کردم.
بله.
حالا مثلث سلامت چیه؟ جناب عمال سینا میفرمایند که این امر العلاج یتم من اشیاء ثلاثه، احدها تدبیر و تغذیه، ثم استعمال الادویه، ثم استعمال اعمال الیه. حالا این سه تا چیه؟ این جمله که گفتم کتاب قانون جناب ابوعلی سینا هستش. اول این قسمت مثلث سلامت، این سه قسمت شده مثلث. مثلث سلامت از قول جناب ابوعلی سینا. حالا قسمت اول اصلاح تغذیه هست که جناب ابوعلی سینا فرمودن به من اشاره کردن. قسمت دوم داروهای گیاهی یا بهترش بگیم که گیاهان دارویی هست.
درسته.
یعنی شما مثلا میخواین اگه یه دمنوش بخونید به جایی که چای سبز و سیاه بخونید که از نظر مایه مقداری تبش سرده و این ضعیف میکنه، یعنی از مثلا گل گاودوان یا چای کوهی یا بادرنج بویه نعنا پونه آویشن از این چیزا استفاده بکنید.
خب
نکته آخر استعمال و اعمال الیت هستش. اعمال الیت چی هستش؟ اعمال الیت منظورشون از یک روغن مالی و با کش ساده که میتونه سیستم ایمنی ما رو تقویت بکنه شروع شه تا انجام مثلا حجامت های بهداشتی زیر نظر مراکز مجاز یا سخت درمانی اگر لازم باشه، و حالا که اینا هم همش مقاله داره.
بله.
اون نکتهش اینه که باید حتما طبق دستورالعمل های در واقع بهداشتی باشه، خدا نکرده در مراکز غیر مجاز و غیر بهداشتی نباشه.
بله.
زیر نظر پزشک متخصص باشه. اینها رو اگر رعایت بکنیم مجموعه اینها با هم دیگه میشه رعایت مثلث سلامت.
متشکرم آقای دکتر حسن اکبری، متخصص و دانشور محترم آسیب شناسی و متخصص طب سنتی. براتون عرضی موفقیت میکنم آقای دکتر اکبری و الهی که سلامت باشید.
با پایان ماه مبارک رمضان کرونا مثلا دنیا رهبر ببنده.
حالا انشالله که حالا واکسن ما هم تا اون موقع، واکسن داخلی هم تا اون موقع میاد و شروع میکنیم واکسیناسیون عمومی و انشالله خیلی راحت
هم داخل خودمون بل. و انشالله که همه دانشمنده که در این مدت زحمت کشن همه شون ما خدا قوت میگیم دستشون درد نکنه، و از مردم از این هم تشکر میکنیم که تحمل کردن و رعایت کردن.
متشکرم از شما دکتر اکبری. خدا حافظ
باشیم.
خدا حافظ.
سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج، تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تا ابد باقی تنین نام تو ایران، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده سرای سرفرازانی. سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج، تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان شکوهش و بی پایان، همیشه تا ابد باقی تنین نام تو ایران. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی.
خب در حالی که 24 دقیقه ساعت 7 بامداد رو پشت سر گذاشتیم، با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم. متشکریم که ما رو گوش میکنید. و حالا در پرسش از آقای دکتر اکبری در خصوص کرونا تلاش کردیم اونقدر که بضاعت زمانی برنامه اجازه میده سوالات رو بپرسیم. اما خب سوالات شما خیلی پردامنه و گسترده است در خصوص کرونا، و خب البته طبیعی هم هست یه بخشش هم به استراب های ناشی از ابهام درباره این بیماری برمیگرده. خب برای همه ابهام داره، یعنی شما به هیچ کس نمیتونید بگید که آقا درمان این بیماری چیه. میگه نمیدونم، هر چی بگی میگه نمیدونم. اما تنها چیزی که میدونه اینه که اگر رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دستور عمل هایی که گفته میشه رو انجام بدیم، حتما از بلا و خطر در امان خواهیم بود. به نظر من این بهترین کاری است که میشه تو این زمینه کرد. و البته به قدر بضاعتمون، حالا من از آقای دکتر اکبری اون چه پرسیدم این بود که خب این روغن رو نخوریم، روغن دیگه بالاخره گران هست و تهیه اون برای همه امکان پذیر نیست. دستورالعملی داده بشه که همه بتونن انجام بدن. توضیحاتی دادن که به حال متقاعد کننده بود که اگر روغن خوب استفاده کنیم یک سوم کمتر نیازی که استفاده کنیم، بنابراین هزینه‌اش به یک سوم تقلیل پیدا میکنه. خب شاید بشه همه اجرا بکنن، نمیدونم. اما به هر تقدیر اون چه این بیماری باعث شده این بیماری گریبان همه ما رو بگیره این هست که خیلی چیزا دربارش نمیدونیم و مبهمه برامون. اما اون چه روشنه رعایت کردن هست که برای مقابله و مبارزه با هر ویروسی این رعایت کردن ها لازم هست. ممنونم که توجه میکنید و حساسیت نشون میدید. بریم به موضوع بعدمون بپردازیم که بحث هنر انقلاب هست. خب قاعدتاً با شهادت شهید آوینی که این عنوان در واقع میشه گفت بهشون داده شد تحت عنوان سید شهیدان اهل قلم از سوی رهبر معظم انقلاب، تعبیر هفته انقلاب، هفته هنر انقلاب عجین شده روز شهادت ایشون و تعبیر هفته هنر انقلاب. اما اصلا هنر انقلاب چی هست؟ انقلاب یعنی دگرگونی. قاعدتا وقتی دگرگونی اتفاق میفته چه چیزی با خودش میاره که قبلا نبوده؟ و اگر تو این دگرگونی ما تعبیر هنر رو بخوایم به کار ببریم، هنر کجاش جا میگیره؟ آقای عبدالحمید قدیریان نقاش انقلاب و مدیر محترم هنری سینما روی خط ارتباطیمون هستن تا در این باره با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای قدیریان خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
خیلی خوش اومدید آقای قدیریان.
سلامت باشید، ایشالله که صبح خوب و پرنشاطی داشته باشید.
متشکرم. آقای قدیریان درباره شهید آوینی وقتی سخن به میون میاد، سخن از یک انسانی است که از وجوه مختلف بهش نگاه شده. حالا اون چه من برداشت کردم تقریباً از سال 73-74 درباره ایشون گفته میشه آدمی با ظرفیت، آدمی با قابلیت‌های ویژه و به نوعی یه آدم خاص، یعنی بگیم استثنایی که خیلی کم تکرار شده، بنابراین نمیتونیم بگیم قاعده. و شاید آدم ها اینجوری هستن که هنر رو تعریف میکنن در قالبی که بهش باور دارن و بهش اعتقاد دارن. ما اگه بخوایم از هنر انقلاب بگیم، بگیم شاخص‌ترین چیزی که انقلاب در قالب هنر به جوانان ما داده و میتونه بده چی هست؟ و شهید آوینی در واقع میگفت پرچم کدامی که از اینها رو در دست داشت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حضورتون عرض کنم که همطور که شما هم فرمودید، بالاخره هر هنری قواعد و چارچوب‌های خودشو در تعاریف داره. هنر انقلاب خب طبیعتاً چون برگرفته از اون خمیره اصلی انقلابیه که در سال 57 رخ داد و شاخصاییه که بالاخره همه باهاش زندگی کردیم و میدونیم رشد کرد، طبیعتاً باید محصولاتی هم داشته باشه. یکی از محصولات این انقلاب و هنر انقلاب خود شهید آوینیه. یک عنوان یک محصول بهش نگاه کنیم، یعنی محصولی برگرفته از یک فرهنگی که در سال 57 کلید خورد این اتفاق و تولیدات فرهنگیش هم به عنوان به قول شما یک شخصیت خاص میشه از خود شهید آوینی مثال ده.
خواهش میکنم آقای قدیریان. ببینید اینکه انقلاب چی ساخته و چه چیزی